ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فردا است. شامگاه آخرین و 30 روز از مرداد ماه سال 1391 است. 20 اوت 2012 میلادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید تا از تازه‌ترین اخبار ایران و جهان آگاه شوید. هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در این مجله با گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. با ما همراه باشید در 45 دقیقه پیش رو. ابتدا تازه‌ترین خبرها را از همکارم حسن جعفری خواهید شنید، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
اشرف شنوندگان عزیز، بنابر گزارش‌ها وزیر خارجه ترکیه میگوید سازمان ملل برای حفاظت از جان شمار فزاینده آوارگان سوری باید منطقه‌ای را در داخل خاک سوریه به عنوان منطقه امن اعلام کند. به نوشته روزنامه حریت، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته است سازمان ملل برای مانع شدن از هجوم بیشتر آوارگان سوری به ترکیه باید اردوگاه‌هایی در داخل خاک سوریه برپا کند. شمار پناهجویان سوری که تاکنون به ترکیه گریختند به 70,000 نفر رسیده و به گفته آقای داوودوغلو ترکیه قادر نخواهد بود بیش از 100,000 آواره سوری را بپذیرد. در ادامه اجرای اصلاحات در میانمار، مقام‌های این کشور اعلام کردند از این پس سانسور رسانه‌ها لغو می‌شود. تینت سیو رئیس اداره امنیت و ثبت رسانه‌ها در میانمار امروز اعلام کرد از این پس روزنامه‌نگاران مجبور به گرفتن مجوز نشر برای انتشار مطالب خود نیستند. یکی از ناشران میانمار به خبرگزاری فرانسه گفته است امروز روزی بزرگ برای روزنامه‌نگاران ما به شمار می‌رود که 48 سال مجبور بودند با چنین قانونی کار کنند. محمد رضا فرغانی سخنگوی اجلاس غیر متعهدها در تهران به خبرگزاری فارس گفته است خبرهای منتشر شده در مورد انصراف بانگیمون از شرکت در اجلاس تهران غیر واقعی است و به گفته او دبیرکل سازمان ملل حتما به تهران می آید. با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز به خبرنگاران گفت که انصراف بانگیمون مشکلی برای این اجلاس ایجاد نمی کند و سازمان ملل به گفته او هرچه خود را از این حضور در اجلاس کنار بکشد به طور حتم کوچکتر می شود. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا امروز وارد افغانستان شد. قرار است آقای دمسی در این سفر با مقام‌های افغان و همچنین فرماندهان ناتو در افغانستان دیدار و گفتگو کند. ژنرال دمسی پیش از فرود در پایگاه نظامی آمریکا در بگرام به خبرنگاران گفت یکی از موضوعات گفتگوهایش افزایش حملات نیروهای امنیتی افغان علیه همکاران خارجیشان طی هفته‌های اخیر است. خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون وزیر اقتصاد خبر داده که بورس ارز به زودی در ایران راه اندازی خواهد شد. درباره این خبر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. تلویزیون دولتی پاکستان گزارش داده است آصف علی زرداری رئیس جمهوری آن کشور از مقام‌های مسئول خواسته در باره بازداشت دختری 11 ساله به اتهام کفرگویی توضیح دهند و وزیر کشور نیز گزارشی در این باره ارائه دهد. پلیس پاکستان تایید کرده که ریمشا دختری 11 ساله مسیحی که به سندروم دان نیز مبتلا است در پی دریافت گزارش‌های مبنی بر سوزاندن صفحاتی شامل چند آیه از قرآن بازداشت و در سلول انفرادی محبوس شد. و سرانجامی که تونی اسکات فیلمساز سرشناس هالیوود بامداد دوشنبه در 68 سالگی با پریدن از روی یک پل در لس آنجلس خودکشی کرد. پلیس لس آنجلس گفته است تحقیقات درباره مرگ آقای اسکات را به عنوان خودکشی آغاز کرده است. این فیلمساز که زاده بریتانیا و برادر ریدلی اسکات دیگر کارگردان سرشناس هالیوود بود در دهه 80 میلادی با ساخت مجموعه فیلم‌های اکشن از جمله فیلم تاپ گان به شهرت رسید. از دیگر فیلم‌های او می‌توان به فیلم‌های انتقام، جاسوس بازی، دژاوو و دشمن حکومت اشاره کرد. هانا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم حسن جعفری. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله شامگاهی از وضعیت بهداشتی پزشکی زلزله زدگان آذربایجان شرقی گزارشی می‌شنوید.
مردم تو آرامش نیستن، نیاز دارن بهشون کمک برسه و روستاها هم وضعیت ها خیلی خوب نیست. دارن کمک میکنن ولی تو اون حدی که باشه شدن نیست.
ابهامات پیرامون نحوه ارسال کمک از آمریکا برای زلزله زدگان ایرانی محور گفتگوی رادیو فرداست با آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا.
ما شرایط رو تحت نظر داریم
و مشغول بررسی گزینه‌های تسریع و تسهیل کمک رسانی به زلزله زدگان هستند.
چند روزی تا نشست سران غیر متعهدها در تهران با ریسخاشی‌های احتمال حضور دبیر کل سازمان ملل از یک سو و لیست مخفی مهمانان از سوی دیگر.
اگر آقای بانکیمون به تهران بره و در کنفرانس یا جلسه افتتاحیه سخنان انتقادی از تهران و رهبری جمهوری اسلامی به عمل بیاره، طبیعتاً عیش و میهمانی جمهوری اسلامی رو از این لحاظ منحرف کرد.
در بخش دوم هم شنونده نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب خواهید بود با تازه ترین اخبار حوزه نشر و گفتگویی با یک شاعر و نویسنده معاصر. با ما همراه باشید تا 19:45 دقیقه در ایران. از اینها بیشتر نیست خواهید شنید. رئیس سازمان هلال احمر در ایران گفته است که بیش از 1000 تن از آسیب دیدگان زلزله در آذربایجان شرقی اسکان داده شدند. از سوی دیگر خبرها آتی از آن است که زلزله‌های خفیف شب گذشته در اهر موجب نگرانی مردم این منطقه شده و شب گذشته را در اضطراب سر کردند. از سوی دیگر سر سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته 80% بیمارستان‌های اهر و هریس در زلزله اخیر تخریب شدند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شیرین فامیلی.
10 روز از زلزله در آذربایجان شرقی می‌گذرد، اما با وجود ارسال کمک‌های مردمی بسیاری از نیازهای مردم در این مناطق بی‌پاسخ مانده است. علی اکبر اسماعیل پور عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به خبرگزاری ایسنا گفته است در بازدیدهایی که از مناطق زلزله زده داشته شاهد بوده که کودکان در رسیدگی‌ها کمتر به حساب می‌آیند و سرگردانی و اضطراب و بیماری‌های مختلفی در آنها مشاهده می‌شود. یکی از اهالی اهر در همین مورد به رادیو فردا میگوید:
اینجا تابستان، هوا گرمه، حتی دارن مریض میشن، اسهال گرفتن بعضیاشون، مردم تو آرامش نیستن، نیاز دارن بهشون کمک برسه و روستاها هم وضعیت خیلی خوب نیست، دارن کمک میکنن ولی تو اون حدی که باشه فعلا نیست.
شاهدی دیگر ابراهیم آذری که از روستاها و شهرهای مختلف زلزله زده دیدار داشته از سرگردانی کودکان بی سرپرست میگوید:
کودکان و بچه ها این وسط این برونور علاف هستن، مثلا این برونور میرن، دقیقا نیاز به دلداری دارن، بعدش هم از لحاظ مثلا پوشاک و اینا هم به کودکان رسیدگی نمیشه.
همچنین وجود حیوانات تلف شده بر اثر زلزله و پیامدهای آن یکی دیگر از مسائل هشدار دهنده در مناطق زلزله زده است. علی اکبر اسماعیل پور عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید یکی از مشکلات بهداشتی در مناطق زلزله زده نگهداری دامها در کنار چادرهاست که خطر شیوع بیماریهای عفونی را افزایش میدهد. پیش از این نیز محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته بود پس از وقوع زمین لرزه شماری از حیوانات تلف شدند که اجساد آنها محیط را آلوده می کند. او خواستار اعزام گروه های امداد پزشکی به مناطق زلزله زده شد. به دنبال آن در روزهای اخیر اعلام شد که یک گروه امداد و نجات حیوانات به این مناطق اعزام شدند که وظیفه آنها جمع‌آوری زباله ها، اجساد جانوران، پاکسازی مجاری آب و دفن اجساد جانوران است. ابراهیم آذری از اهالی این منطقه میگوید برخلاف گفته مسئولان هنوز آوار برداری کامل در برخی روستاها انجام نشده و بوی حیوانات زیر آوار مانده در فضا به مشام میرسد.
تو بعضی از روستاهایی که مثلا کلن تخریب شدن به دلیل این نزدیکی محلی که اسکان دادن، این چادرهایی که مثلا دادن به این زلزله زدگان با اون محلهایی که کلن آوار ریخته و اصلا آوار برداری انجام نگرفته، حیواناتی که تلف شدن بعد بوش اون هستش اونجا. به خاطر همین بعضی از بیماری‌ها رایجه، مثلا این شامل همه روستاها نمیشه، تو بعضی از روستاست.
افزون بر اینها در روزهای اخیر دکتر ناصر قره‌باغ مدیر گروه بیماری‌های عفونی بیمارستان طالقانی در ارومیه از احتمال بروز بیماری‌های روده‌ای در مناطق زلزله زده به علت استفاده از آب‌های آشامیدنی ناسالم خبر داده است. در این حال وضعیت زنان باردار یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازمان هلال احمر استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و به گزارش خبرگزاری مهر روز دوشنبه یک تیم پزشکی متخصص به منطقه اعزام شده است. در همین حال محمود مظفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفته است که تا روز دوشنبه 102 هزار تن از زلزله زدگان اسکان اضطراری یافتند. او گفته است که 25538 چادر امدادی برای اسکان زلزله زدگان برپا شده است. ابراهیم آذری از اهالی مناطق زلزله زده میگوید وسایل بهداشتی و گرم کننده از نیازهای مبرم منطقه به ویژه در روستاهاست.
از لحاظ نیازهای آب و غذایی بیشتر مردم که کمک‌های مردمی جمع می‌کنن این نیازها میرسه، ولی بعضی از نیازها مثلا تو بعضی از روستاها هستن، مثلا با مشکل روشنایی و برق و مواجه هستن. وسایل بهداشتی خیلی کمه، از لحاظ سرویس‌های بهداشتی مثل حمام و دستشویی و اینا مشکل دارن مردم منطقه. بعضی از روستاهایی که خیلی فاصله شون دوره، پتو، مشکل پتو دارن، چون اون منطقه یه منطقه سر سیلیه تو آذربایجان که شبا خیلی سرد اونجا و نیاز مبرمی به چادر دارم. از لحاظ خورد و خوراک به گاز پیکنیک بیشتر نیاز دارن تا مثلا یه چیزی بپزن. بعد مشکل روشنایی هم هستش اونجا.
با وجود این همه مشکلات که مردم زلزله زده با آن دست به گریبانند، از سوی سازمان جوانان هلال احمر 14 تیم قاری قرآن و مداح به منطقه اعزام شده اند. این در حالی است که کارشناسان و روانشناسان در روزهای اخیر در گفتگو با رسانه‌های داخلی با توجه به نیاز مبرم مردم منطقه به ویژه کودکان بر ضرورت حضور روانشناسان در مناطق آسیب دیده تاکید کردند.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. اما به دنبال زلزله هفته گذشته در استان آذربایجان شرقی و اعلام آمادگی بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای کمک به زلزله زدگان، دولت آمریکا هم به جمهوری اسلامی پیشنهاد کمک کرد که با عدم استقبال ایران روبرو شد. گروهی از نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا هم اخیراً با ارسال نامه‌ای سرگشاده به باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور از او خواستند ارسال کمک از سوی نهادهای غیر دولتی این کشور به زلزله زدگان ایران رو تسهیل و برای آن مجوزی کلی صادر بکنه. دفتر کنترل اموال وزارت دارایی آمریکا هم هفته گذشته با صدور اطلاعیه‌ای از سهل‌تر شدن ارسال کمک‌ها به ایران خبر داد. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در آغاز گفتگویی با جمشید زند، همکارم در رادیو فردا، میگوید عدم پذیرش پیشنهاد آمریکا از طرف جمهوری اسلامی سبب شده ارسال کمک‌ها محدودتر شود.
همونطور که کاخ سفید اعلام کرد که مردم آمریکا عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را به خاطر از دست رفتن جانها در پی این زمین لرزه غم‌انگیز در شمال غربی ایران با مردم ایران ابراز می‌کنند. دولت آمریکا آمادگی خود را برای کمک به زلزله زدگان اعلام کرده است و ما همچنین منتظر دریافت پاسخ رسمی برای پیشنهادمون هستیم و در حال حاضر توانایی کمک رسانی ما با عدم پذیرش کمک ما از سوی دولت ایران محدود شده است.
ولی پرزیدنت اوباما در نظر داره که تسهیلاتی قائل بشه برای ارسال کمک‌های آمریکاییان و ایرانیان مقیم آمریکا به زلزله زدگان.
بله، لینک دستورالعمل مربوط به نحوه گرفتن مجوز از دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه داری آمریکا یا به قول معروف اوفک و همچنین اطلاعات در مورد نحوه کمک آمریکایی ها به زلزله زدگان ایران در وبسایت یا تارنمای سفارت مجازی تهران، همون iran.usembassy.gov و همینطور صفحه فیسبوک USA در فارسی موجود هستند و این دستورالعمل هم به فارسی و هم به انگلیسی در دسترس است و آمریکا هایی که مایل به کمک به زلزله زدگان هستند میتونن این کارو بکنند، یعنی میتونن موارد قضایی، دارو و وجوه شخصی را بدون دریافت مجوز ارسال کنند و اوفک در حال تسریع و تسهیل رسیدگی به تقاضاهای ارسال کمک‌های ملی و انسان دوستانه به سازمان‌های خیریه در ایران است. اما تا حالا تعداد این تقاضاها محدود بودند.
دفتر کنترل اموال وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای که به همین مناسبت صادر کرده گفته که اگر اشخاصی و یا گروه‌هایی در آمریکا بخوان پول نقد بفرستن برای کمک به زلزله زدگان، این کار رو میتونن انجام بدن، ولی باید پول بره به یک بانک دیگری در کشور ثالث و از اونجا به ایران بره. ولی همونطور که خودتون هم میدونین، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی عملاً هر گونه نقل و انتقال پول با ایران رو غیر ممکن کرده. چگونه میشه پول رو فرستاد و مطمئن شد که پول به دست زلزله زدگان میرسه؟
نه، همونطور که افق گفته است، اولویت ویژه به تقاضاهای مجاوز ارسال کمک های انسان دوستانه به زلزله زدگان ایران میده. ما هر اقل دو مؤسسه غیر دولتی رو میشناسیم که در هفته گذشته مجوز ارسال کمک را دریافت کردند و همینطور ما شرایط را تحت نظر داریم و مشغول بررسی گزینه های تسریع و تسهیل کمک رسانی به زلزله زدگان هستیم و دولت خزانه داری ما در همکاری نزدیک با بانک هاست تا معاملات مجاز را معین کند.
آیا وزارت خزانه داری یا وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفته با کشورهای اتحادیه اروپا که اونها هم هماهنگی بکنن و امکاناتی به وجود بیارن که عملاً مواد غذایی، دارو و پول به دست زلزله زدگان برسه؟
همه ما در هماهنگ هستیم در مورد این موضوع. یعنی من نمیتونم به تفصیل بپردازم، ولی راههایی هست و گزینه‌هایی هست برای رساندن کمک ها به زلزله زدگان. ولی همونطور که عرض کردم، یعنی راه ما کمی دشوارتر شده است از این که تا حالا، با اینکه دولت آمریکا ابراز آمادگی خود برای کمک رسمی کردیم، هنوز منتظر پاسخ رسمی از دولت ایران هستیم.
آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، به پرسش های همکارم جمشید زند پاسخ میداد. شما هم میتونید اگر که خصوصا درباره زلزله اخیر و کمک رسانی نظرتون رو میتونید با سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، همچنین راجع به سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما نشست سران جنبش غیر متحدا در تهران که یک هفته دیگر آغاز می شود، با این پرسش یا چالش روبروست که آیا برگزاری این اجلاس به میزبانی ایران موفقیت آمیز خواهد بود یا خیر؟ موفقیت این اجلاس امتیازی خواهد بود برای ایران و عدم موفقیتش گویا شکستی برای جمهوری اسلامی و نمایانگر انزوایش. در این ارتباط هنوز فهرستی از اسامی رهبران شرکت کننده در نشست سران جنبش غیر متعهدا در تهران منتشر نشده، ضمن اینکه حضور دبیر کل سازمان ملل بان کی مون و نیز رئیس جمهوری مصر محمد مرسی که کشورش باید ریاست دوره جنبش غیر متعهدا را به ایران تحویل بده در نشست تهران قطعی گزارش نشده. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه رضا تغیزاده، کارشناس روابط بین الملل در گلاسکو، جویا شده است.
دبیر کل سازمان ملل معمولا در اجلاس سران کوچکتر از جنبش غیر متعهدها هم در گذشته شرکت کرده، چون به هر حال کار دبیر کل کار ستادی هست. حضور در کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد چیز غیر عادی نیست و شاید قابل انتظار بوده، تهران هم این انتظار رو داشته، ولی با اعمال فشار آمریکا و اظهارات سه روز گذشته آقای بان کی مون در انتقاد از اظهارات آقای احمدی نژاد، در وضعیت فعلی به نظر نمی‌رسه که ایران خیلی از حضور آقای بان کی مون در تهران خوشحال باشه. آمریکایی‌ها گفته بودند اگر دبیر کل سازمان ملل به تهران میره، بایستی مواضع انتقادی در قبال تهران اتخاذ بکنه و این قابل توجیه هم هست، چرا که به هر حال ایران موضوع 4 قطعنامه تنبیهی شورای امنیت هست به علت سرپیچی از تامین خواسته های اونها در مورد برنامه اتمیش. حالا اگر آقای بان کی مون به تهران بره و در کنفرانس یا جلسه افتتاحیه سخنان انتقادی از تهران و رهبری جمهوری اسلامی به عمل بیاره، طبیعتاً عیش و میهمانی جمهوری اسلامی رو از این لحاظ منقص کرده. به این علت تهران شاید خیلی هم از رفتن آقای بان کی مون در وضعیت فعلی خوشحال نیست. ولی در مورد مرسی قضیه کاملاً فرق میکنه. ایران از یک ماه گذشته تلاش بسیار زیادی کرده که رئیس جمهور مصر رو به ایران ببره، از این لحاظ که به هر حال خودش رو به نوعی در کنار جنبش بارش موسوم به بهار عربی نشون بده و از طرفی مناسبات نزدیکتری رو با مصر برقرار بکنه با حضور آقای مرسی که به هر حال نماینده گروه اخوان المسلمین هست. البته یک وضعیت خاص هم برای آقای مرسی وجود داره با اون این است که مصر رئیس کنونی جنبش غیر متعهد هاست و معمولا رسم بر این بوده که کشوری که دوره ریاستش تموم میشه با حضور در کشور میهمان بعدی این دوره رو به رئیس بعدی تحویل میده. البته فقدان مناسبات سیاسی بین تهران و مصر هم کمک میکنه که اگر آقای مرسی تصمیم به نرفتن گرفت این موضوع توجیه بشه. آمریکایی از آقای مرسی میخوان از رفتن به تهران خودداری کنه. عربستان سعودی هم نمیخواد آقای مرسی در تهران باشه.
فکر میکنید آقای تقی‌زاده چرا هنوز فهرستی از اسامی سران شرکت کننده در نشست تهران هنوز منتشر نشده؟
به نظر من دو سه علت میشه برای این کار پیدا کرد. یکی این که قبل از برگزاری اجلاس که تهران به اون اهمیت زیادی داده و حتی پایتخت به صورت بی سابقه ای به حال تعطیل در آورده، اتفاقی که در هیچ کشور دیگر دنیا به مناسبت برگزاری یک اجلاس متوسط و معمولی در حد غیر متعهدها صورت نگرفته، اگر تعداد کشورهای شرکت کننده کمتر از حد انتظار بوده یا مثلا کمتر از یک سوم مجموع کشورهای عضو، تهران و جمهوری اسلامی دلیل خاصی برای توجیه اهمیت زیاد دادن به این اجلاس رو پیدا نمی کرد. دلیل دوم یک نوع جنگ دیپلماتیک آمریکا علیه این کنفرانس اعلام کرده. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خانم نولند اعلام کرد که تهران مرحله مناسبی برای برگزاری این کنفرانس نیست و یقیناً فعالیت‌های دیپلماتیکی برای تغییر نظر دادن بعضی از کشورهای دوست آمریکا برای نرفتن به تهران صورت گرفته. مسئله سوم شاید مسئله امنیتی باشه و شاید مسئله دیگری که میشه به اون افسود این است که بعضی از کشورها از ابتدا به صورت غیر مستقیم اعلام بکنن که در کنفرانس حاضر خواهند شد ولی در آخرین لحظه با دلایلی که میتونن بتراشن از رفتن به تهران خودداری کنن و نماینده‌ای بفرستن و در نهایت تهران نسبت به اون چیزی که از پیش قول داده حرف متفاوتی رو بشنوه و همینطور تبلیغاتش بی اثر بمونه. به این علت تهران تا این لحظه لیست شرکت کنندگان رو مسکوت نگه داشته ولی همچنان به اهمیت اون تبلیغ میکنه و به هر حال انتظار داره که با برگزاری کنفرانس لااقل وانمود کنه که یک کنفرانس موفق رو در تهران داشته.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان در ایران هستیم. در ایران یکی از مقام‌های اقتصادی دولت جزئیات تازه‌ای از تشکیل بازار بورس ارز اعلام کرده. این بازار بورس قرار است به عنوان اقدام تازه دولت از افزایش بیشتر قیمت ارز جلوگیری کنه. بشنویم بیشتر درباره این بازار در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
راهکار جدید مدیران اقتصادی ایران برای حل مشکل گرانی ارز تشکیل بورس ارز است. بورسی که از چند هفته پیش همزمان با افزایش دوباره نرخ ارز در ایران خبر تشکیلش از سوی نمایندگان مجلس و مدیران اقتصادی دولت البته بدون ارائه جزئیاتی اعلام شد و حالا معاون اقتصادی وزیر اقتصاد جزئیاتی از تشکیل این بورس اعلام کرده است. به گفته یه محمد پاریزی در این بورس خرید و فروش فیزیکی ارز انجام نخواهد شد و عرضه و تقاضای ارز در قالب صدور و مبادله گواهی ارزی صورت خواهد گرفت. او به خبرگزاری ایسنا گفته معاملات در این بازار مانند معاملات سهام در بورس انجام خواهد شد و به بانک‌ها اجازه داده شده که مستقیماً بر اساس منابع خودشان گواهی ارزی صادر نمایند و در بورس معامله کنند. این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ایران هدف عمده تشکیل بازار بورس ارز را کشف قیمت رقابتی، مدیریت اطلاعات بازار و مدیریت عرضه و تقاضا عنوان کرده و گفته که به بانک مرکزی اجازه داده شده درآمد ناشی از فروش نفت و فراورده‌های نفتی را در این بازار عرضه کند. حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن، تشکیل این بازار بورس را اقدامی از سوی دولت برای حذف تدریجی بازار آزاد ارز ایران می‌داند.
تقاضا به صورت انفجاری در بازار حضور داره و تمامی امکانات عرضه دولت اگر در بازار واقعی عرضه بکنه، احتمال داره پس این تقاضا برنیاد. علتی بخش عمده ای از این تقاضا، تقاضای ناشی از بورس بازی و تقاضای ناشی از پنیک و بی‌اعتمادی به دستگاه و سیاست‌های دولته. به این ترتیب دولت با ایجاد یک بازار سایه عملاً می‌خواهد که بازار واقعی رو تعطیل کنه و تمامی کنشگران بازار رو، بازیگران بازار رو با گواهینامه و مجوز به اونجا بفرست. در نتیجه هم تقاضا کننده هم فروشنده اینا باید گواهینامه ارزی داشته باشن و حتی اگر شما مبلغ کمی را هم نیاز دارید برای خرید، نظیر دانشجو یا بیماری که برای معالجه کار کشور میاد، باید از مراجع زیرفت مجوز بگیرن برای این کار. این عملا این است که بازار واقعی ارز که در اونجا ارز به صورت فیزیکی عرضه می شود تعطیل بشود و در یک بازار سایه گواهینامه های ارزی مورد معامله قرار بگیرند.
با این همه تعدادی از کارشناسان اقتصادی تشکیل بازار بورس ارز را مشابه سازی بازار آزاد ارز می دانند. از جمله جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس.
این صحبتی رو که میکنن در مورد بورس منظورشون چیست؟ اگر به نرخ رسمی میخوان بدن که من فکر نمی کنم بتونن تقاضا رو پاسخ بدن، که خب همیشه بانک‌ها وجود داشته، چه چیزی قرار عوض بشه؟ اگر صحبت میکنن از اینکه نه ما اینو میذاریم به بازی عرضه و تقاضای آزاد برای ارز، خب پس چرا با آقای بهمنی میپرن و به اون میتوپن و اجازه نمیدن که قیمت ارز همینطوری تعیین بشه؟
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ایران در توضیح سازوکار تعیین قیمت ارز در بورس ارز گفته که آنچه قرار است به منظور کشف قیمت ارز در این بازار معامله شود صرفاً گواهی ارز است. در چنین شرایطی آیا دولت قدرت حذف بازار آزاد را دارد؟ حسن منصور پاسخ این سوال را چنین می‌دهد:
در مواردی این کار رو می‌شود کرد، اونجایی که مثلا صادرکننده چون اینا اسناد دارن، اینا عرض کنم بارنامه دارن، اینا بیجک دارن برای اون چیزی که فروختند، اینا رو مجبور بکنند که گرفته خودشون و دریافتی‌های ارزی خودشون به اون بازار برسند. ولی در عمل قطعاً منافذ زیادی باز خواهد شد که در اونجا اینا سوء استفاده‌های کلان انجام بگیره، از جمله اینکه به مقدار زیادی از این ارز که دولت تخصیص میدهد با نرخ ارز مرجع تخصیص میدهد و این رو به کسانی میدهد که اینا وارد کنندگان تایید شده دستگاه هستن که معمولا هم در اون سیستم اینا دستای دراز شده خود نظام حکومتی هستن. به این ترتیب اون بخشا قابل کنترل نخواهد بود، بخش عمده‌ایه.
در آستانه تشکیل بازار بورس ارز در ایران قیمت دلار در بازار آزاد بیش از 2100 تومان است و یورو نیز در حدود 2600 تومان معامله می شود.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو می شنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و پس از حدود 27 دقیقه خبر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب برای آگاهی از تازه ترین های جهان ورزش.
تیم بسکتبال جوانان ایران مرحله دوم رقابت های قهرمانی آسیا را با پیروزی آغاز کرد. بسکتبالیست‌های جوان ایرانی که در مرحله اول با کسب 3 پیروزی برابر قزاقستان، عربستان و فیلیپین بدون باخت به دور دوم صعود کردند، امروز در اولین بازی مرحله دوم 87-76 تیم بحرین را وادار به تسلیم کردند. تیم بسکتبال جوانان ایران در ادامه مرحله دوم مسابقات قهرمانی آسیا که در مغولستان در جریان است، روز سه‌شنبه فردا برابر اندونزی به میدان می رود. در پی شکست شب گذشته تیم پرسپولیس در مقابل داماش گیلان در هفته پنجم لیگ برتر، مدیرعامل این تیم به مانوئل جوزه سرمربی و بازیکنان پرسپولیس اولتیماتوم داد. به گزارش سایت باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان همچنین گفته کسب 4 امتیاز از 5 مسابقه قابل قبول نیست و روز سه‌شنبه در یک جلسه اضطراری با سرمربی این تیم در مورد این نتایج ضعیف صحبت خواهد کرد. سرخپوشان تهرانی روز یکشنبه در رشت با یک گل برابر تیم 10 نفری داماش گیلان مغلوب شدند و به مکان 16 جدول سقوط کردند. رئیس پیشین کمیته ملی المپیک ایران میگوید موفقیت ورزشکاران این کشور در بازی‌های المپیک 2012 لندن ربطی به مدیریت ورزش ندارد. مصطفی هاشمی تبا که در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ریاست کمیته ملی المپیک ایران را بر عهده داشت، امروز در گفتگو با ایسنا موفقیت در المپیک را مرهون تلاش یک سری از استعدادها دانست که خودشان رشد کردند و از محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز به عنوان یک مربی موفق نام برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 دوشنبه شب و در پراگ پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اون میشنوید، ساعت 5 عصر است. سپاسگزاریم از شمایی که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. در این بخش ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای این ساعت و پس از اون میتونید شنونده یه برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید. ابتدا با همکارم رضا جمالی تازه ترین خبرها رو میشنوید.
ممنون هانا. شب بخیر شنوندگان گرامی. بنابر گزارش ها وزیر خارجه ترکیه گفته است سازمان ملل برای حفاظت از جان شماره فزاینده آوارگان سوری باید منطقه ای را در داخل خاک سوریه به عنوان منطقه امن اعلام کند. به نوشته روزنامه حریت، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت سازمان ملل برای مانع شدن از هجوم بیشتر آوارگان سوری به ترکیه باید اردوگاه‌های در داخل سوریه برپا کند. شماره پناهجویان سوری که به ترکیه گریختن تا کنون به 70,000 نفر رسیده و به گفته آقای داوودوغلو ترکیه قادر نخواهد بود بیش از 100,000 آواره سوری را بپذیرد. در ادامه اجرای اصلاحات در میانمار مقام‌های این کشور اعلام کردند از این پس سانسور رسانه‌ها لغو می‌شود. تینت سیو رئیس اداره امنیت و ثبت رسانه‌ها در میانمار روز دوشنبه اعلام کرد از این پس روزنامه‌نگاران مجبور به گرفتن مجوز نشر برای انتشار مطالب خود نیستند. یکی از ناشران میانمار به خبرگزاری فرانسه گفت امروز روزی بزرگ برای روزنامه‌نگاران ما به شمار می‌رود که 48 سال مجبور بودند با چنین قانونی کار کنند. محمد رضا فرغانی سخنگوی اجلاس غیر متعهدها در تهران روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت خبرهای منتشر شده در مورد انصراف بانگیمون از شرکت در اجلاس تهران غیر واقعی است و به گفته او دبیر کل سازمان ملل حتما به تهران می آید. با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که انصراف بانگیمون مشکلی برای این اجلاس ایجاد نمی کند و سازمان ملل هرچه خود را از حضور در این اجلاس کنار بکشد به طور حتم کوچکتر می شود. ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز دوشنبه وارد افغانستان شد. قرار است آقای دمپسی در این سفر با مقام‌های افغان و همچنین فرماندهان ناتو در افغانستان دیدار و گفتگو کند. ژنرال دمپسی پیش از فرود در پایگاه نظامی آمریکا در بکرام به خبرنگاران گفت که یکی از موضوعات گفتگوهایش افزایش حملات نیروهای امنیتی افغان علیه همکاران خارجیشان طی هفته‌های اخیر است. خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون وزیر اقتصاد خبر داد که بورس ارز به زودی در ایران راه اندازی می شود. به گزارش ایسنا محمد پاریزی معاون وزارت امور اقتصاد و دارایی ایران گفت که در این بازار جدید ارزی عرضه و تقاضا در قالب صدور و مبادله گواهی ارزی خواهد بود و معاملات فیزیکی ارز در آن انجام نمی شود. هانا؟
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که با صدای سرماخورده ما رو در جریان تازه ترین خبرهای رادیو فردا قرار داد. یادآوری میکنم که شما میتونید همواره با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221122112. با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. ساعت در ایران 19:33 است. با آرزو این که ساعتهای پایانی دوشنبه شب رو هم به آرامی سپری کنید دعوت میکنم که در اینجا شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در مجموعه دیگه از مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک
با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور کنیم و بعد با مهمان ویژه برنامه همراه بشیم. مهمان این هفته ما حافظ موسوی، شاعر و نویسنده معاصر خواهد بود به مناسبت چاپ آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. و ما خبرها. کتابی از پول آستر، نویسنده سرشناس آمریکایی به نام خاطرات زمستانی، از سوی نشر افق و با همون مترجم اغلب آثار این نویسنده به فارسی، خانم خجسته کیهان، به زودی به بازار خواهد اومد. نکته جالب این که این کتاب تا به حال به انگلیسی منتشر نشده. با این حال کمتر از یک ماه دیگه نسخه انگلیسی اون هم در آمریکا منتشر خواهد شد. بعد از اون که پدیده تازه بازار کتاب جهان 50 Shades for Grey، رمان اروتیک و جنجالی نویسنده بریتانیایی خانم ای ال جیمز، با موفقیتی تاریخی و سرگیجه‌آور تونست رکورد تیراژ و همینطور سرعت فروش رو در بازارهای بیش از 30 کشور دنیا با 50 میلیون نسخه فروش بشکنه، حالا ناشرانی با هدف سرمایه‌گذاری بر اونچه که فیمیل فیکشن یا ادبیات زنانه خوانده میشه، دست به ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی زدند. به نظر میرسه رمان‌های عامه پسندی مثل 50 Shades for Grey با تم تندی از اروتیسم و ماجراهای جنسی راهکار تازه بازار نشر بین‌المللی برای جذب انبوه خریداران جدید و اغلب هم از بین زنان در چند سال آینده بازار کتاب خواهد بود. حافظ موسوی، شاعر و منتقد شعر، با همون نخستین مجموعه شعرش دستی به شیشه های مه گرفته دنیا در سال 1375 خورشیدی نشون داد که شاعر شعرهای فروتن و آرام با ایماژهای دلنشینه، کاشف لحظات شخصی با همه دلتنگی ها و خاطرات و تغزل های ملایمش، زبانی به قاعده داره و آنات شعری دلنشین. حافظ موسوی در 5 مجموعه‌ای که از اون پس منتشر کرد، هوشمندانه همون مسیر کتاب اولش رو پی گرفت. ششمین مجموعه شعر او اما بعد از اون که به دلیل شعرهایی درباره حوادث پس از انتخابات 88 مجوز انتشار پیدا نکرد، اخیراً در 90 صفحه و در سوئد منتشر شده با عنوان عکس‌های فوری. در ادامه شعر هراس از همین مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد از اون گفتگوی ما.
از دست دادنت لیوانیست که ناگهان از دست می افتد، گلدانی سفالیست که در جای خودش محکم است، تکانش می دهی که نیفتد از دست می رود. حراس از دست دادنت هزار درزه در درون دلم باز می کند، سفالهای تک تک مثل بغض در اعماق درزه می شکنند. حراس از دست دادنت ماریان سیاهی است که ناگهان بخار می شود و دشت را تاریک می کند. حراس از دست دادنت مشقهای شب عید است، تمام نمی شود و تعطیلات کودکانه را تا روز 13 سیاه می کند.
خوش آمدید آقای موسوی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب این هفته. چرا این مجموعه شعر رو در خارج از ایران منتشر کردی؟ آیا فقط به خاطر عدم گرفتن مجوز بود یا دلیل دیگری هم داشت؟
نه، دلیل اصلی در واقع همین بود که این مجموعه خب مدتی در ارشاد موند، چون یه چیزی حدود 1/3 رو باید مثلا حذف می‌کردن، از گرفتن یه همچین چیزی خب خیلی دشوار بود. در نتیجه آقای آرش استاد محمد مدیر چارت پن پاپ خیلی بود این کتاب رو پیشنهاد داد و من هم موافقت کردم که دستور بسکل چاپ بشه.
ما با دو دفتر روبرو هستیم در مجموعه عکس‌های فوری که هر کدوم در دو فضای کاملا متفاوت حرکت می‌کنن. دفتر اول شعرهای اجتماعی شماست و واکنش شماست نسبت به آنچه که در خیابان و کوچه و فضای اجتماعی ایران می‌بینید. دفتر دوم دنباله فضاهایی است که ما از حافظ موسوی می‌شناسیم. اغلب شعرهای خوب شما از همین نوع دوم بودند. چطور شد که شما ترکیبی از این دوتا رو در یک مجموعه منتشر کردین؟
خب ببینید، بخش برخی از این شهرام واکنش های من بوده نسبت به اتفاقاتی که در همین سالهای به سال گذشته رخ داده و به همین دلیل اسمشو گذاشتم عکس های فوری، به این معنی که هیچ روتوشی هم نشده و اون چی بودی که واکنش من در مقابل مثلا اتفاقات خب غالبا سیاسی بعضن فاجعه بار در واقع اتفاق افتاده.
اما دفتر دوم در همین مجموعه شعر از عکس فوری بودن به تعبیر شما و نام کتاب فاصله میگیرن و عکس های روتوش شده ادیت شده و همینطور که عرض کردم دنباله کارهایی است که ما از حافظ موسوی میشناسیم. آیا نگران این نبودید که این فاصله کتاب رو از یک دستی خارج کنه به لحاظ زبانی؟
شعرهای بخش دوم عمدتاً شعرهای غنایی و لیریک به حساب میان. اما اینکه آیا من نگران بودم که شعرهای بخش اول، نه، شعرهای بخش اول هم کارکردهای خودشو داشته. این شعرها عمدتاً دارای رویکرد سیاسی اجتماعی هستند. در نتیجه نه، من خیلی نگران نیستم که آیا این شعرها قرار هست از نظر زیبایی شناسی مثلا نمره چندین بگیره یا چند بگیره. ضمن اینکه البته من معتقد نیستم شعر رو باید به شعار یا واکنش‌های سیاسی یا چه می‌دونم بیانیه اجتماعی فروکاست. اگر شاعر بتونه در هر یک از این وضعیت‌ها نشان بده اون تجربه رو، نه اینکه درباره اون تجربه حرف بزنه، اطلاعات بده، تا حدودی کار خودشو کرده.
البته در بخش اول هم در کنار سطرهایی که به نظر میاد بیشتر همون عکس‌های فوری هستند یا اساساً انگار که امتناع میکنن از تبدیل شدن به شعر، سطرهای درخشانی هم دیده میشه، مثل و مرگ مثل یک جفت دمپایی سفید زیر صندلی راحتی انتظار میکشید. اما حالا که بس به شعرهای اجتماعی رسید، همینطور که میدونی شعر ایران از دهه 60 به این ور سعی کرد که فاصله بگیره از شعر اجتماعی، یعنی شعری که تعهد اجتماعی داشته باشه یا ضرب‌آهنگ‌های اجتماعی رو به صورت مستقیم بازتاب بده. در دهه 70 این مسئله خب خیلی حتی تئوریک هم شد و به عنوان یک اصل تقریبا درآمد. اما به نظر میاد که شعر ایران در چند ساله اخیر میل به اجتماعی شدن داره، یعنی میل به آنچه که از اون پرهیز می‌کرد.
من معتقدم که شعر دهه 70 هم اتفاقا شعر گریزان از اجتماع و امر اجتماعی و امر سیاسی نبود، اما رویکردها شاید بیشتر جنبه فرم مال پیدا میکرد. شعر دهه 70 به نظر من کارکرد اجتماعی و به طریق در واقع اولا کارکرد سیاسی مشخصی داره، یک نگاه مسلط رو به چالش بکشه. این ظرفیت در شعر دهه 80 هم که البته من گفتم هیچ اتفاق نمونه واری رخ داده باشه، نه، مثلا یک چیزم انقلاب، یک تحول چیزی اون چیزی که در دهه 70 رخ داد شاید نیستیم، ادامه همون مسیر هست با توجه به این ظرفیت هایی هم که پیدا شده و تجربه که در دهه بیش 70 صورت گرفته، این قابلیت رو پیدا کرده که بیشتر ظاهرن به زندگی ما آنگونه که در جریان هست واکنش نشون بده. اون چه که به گمان من جهات اجتماعی یا بازتابهای اجتماعی رو در شعر این دوره بیشتر کرده، حضور عنصر سیاسی و اجتماعی در زندگی روزمره ماست. یعنی شما فراموش نکنید که مثلا در دهه 60 و دهه 70 امر سیاسی به شدت سرکوب شده. از اواخر دهه 70 هست که دوباره سیاست به عنوان امر سیاسی وارد زندگی روزمره میشه. شاعر هم از این قضیه بری نیست. از این زاویه به نظر من میشه بازتابهای امر اجتماعی و امر سیاسی رو که در این دو دهه خب همه ما شاهدش بودیم در شعر ما و در دیگر هنرهای ما به روشنی دید.
به عنوان آخرین پرسش، جریان شعر امروز رو و شعر این دهه رو که در پیش داریم رو شما به چه سمتی میبینید اساسا؟
این بحث شعر ساده و این گرایشی که امروز نام میبرم به عنوان گرایش ساده نویسی، به گمان من حاصل یک گفتگوی سوء تفاهم برانگیز بود که خب غالبا من یا دوست ما شمس لنگبودی اینا رو از کسانی میدونن که این بحث رو مثلا مطرح کردیم، بلکه اصلا تلقی خود من از ماجرا چیزی دیگه ایه. ببینید حالا این یه بحث مفصلی میطلبه. اساسا اون چه که شعر مثلا دهه 70 و حالا از 60 شروع شده و آخر دهه 60 با شعر پیش از اون متفاوت میکنه این بوده که شعر فارسی در یک سری از زمینه‌ها میل بیندش که از زبان در واقع تفاخرآمیز یا از ادبیات نویسی مسلط بر حالا بخش عمده شعر گذشته فاصله بگیره و به زبان در واقع روزمره نزدیک بشه. مثلا به نیما هم اگر نگاه بکنید اون بهترین کار نیما این بود، می‌خواست شعر فارسی رو ساده، مدرن و در دسترس بکنه برای فارسی زبانان. اما اون چیزی که این سال اتفاق افتاد، به جای رسید که حالا همین کلمات رسانی با شعر اشتباه گرفته شد. به واقع این هم برمیگرده به وضعیت خاصی که طبقه متوسط ما درگیر باشه، طبقه متوسطی که یک جنبش رو پشت سر گذاشته، تجربه های دردناک رو پشت سر گذاشته، احتیاج به چیز آرامش بخش داره. در حالی که به گمان من هنر راستی اینطور نیست. یعنی واقعیت اجتماعی به گمان من گاه آنقدر مبتذل و آنقدر آزاردهنده است که به جای التیام بخشیدن برای این روح مثلا رو به افسردگی، بسا که لازم بشه خراشی هم برای این روح داده بشه و این روح دوباره بیدار بشه، دوباره به خودش بیاد.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با حافظ موسوی، شاعر ساکن تهران، به مناسبت انتشار آخرین مجموعه شعرش عکس‌های فوری. من مهرداد قاسم‌فر مجله هفتگی کتاب نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.